بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 91 سطر 15. قال و هی قد تتمیز فی الخارج و قد تتمیز فی الذهن. بحث در احکام اجزا داشتیم در این مسئله چهارم. یکی از احکام رو ذکر کردیم که عبارت بود از حاجت داشتن اجزا به یک دیگر، یا به تعبیر دیگه بعض اجزا به بعضی باید حاجت داشته باشد و الا مرکب درست نمیشه. حکم دوم تمیز اجزاست، که اجزا از هم متمیزند، یعنی در مرکب ما لااقل دو چیز داریم که این دو چیز از هم جدا هستند، یکی نیستند. اگر یکی بودن ترکیبی تحقق پیدا نمی کرد، بلکه این مرکب بسیط بود. باید اجزا از هم جدا باشند تا اینکه ترکیب صدق کنه، یعنی باید مثلا دو جز سه جز به امثال ذلک داشته باشیم، نه اینکه اجزا یکی باشن. خب اگه اجزا یکی باشن و تمیزی از هم نداشته باشن، جدا نشن، تعددی درست نمیشه. وقتی تعدد درست نشد، ترکب درست نمیشه. پس حتما باید اجزا از هم امتیاز داشته باشن که تعدد درست باشه. حالا یا امتیاز در خارج، به تعدد در خارج، وقت در خارج دو چیزن که با هم جمع شدن و یک مرکب رو تشکیل دادن، مثل نفس و بدن، مثل ماده و صورت، که در خارج دو چیزند و در خارج این با هم جمع شدن، مرکب خارجی رو ساختن. و یا در خارج یک چیزند، در ذهن دو چیزند و تعدد مال ذهنه، تمایز اجزام در ذهنه نه در خارج، مثل جنس و فصل. مثلا سواد، سواد که یه رنگه جنس داره، فصل داره، جنس و فصلش تو خارج جدای از هم نیستند. در خارج فقط یک محسوس داریم و اون سواده، دو چیز نداریم. تو ذهن که این محسوس رو تحلیل میکنیم، لون درست میشه، قابض بصر درست میشه. لون رو میگیم امر مشترک است و جنس، قابض بصر رو میگیم امر مختص است و فصل. پس در ذهن دو چیز داریم نه در خارج. در ذهن تعدد هست نه در خارج. بنابراین گاهی اجزا در خارج تمایز دارند و در نتیجه توی خارج متعددند، گاهی در ذهن تمایز دارند و در نتیجه تو ذهن متعددند، اما در خارج واحدند. که جنس و فصل دو جزء ذهنی هستند که تعددشون و تمایزشون در ذهنه و در خارج به وجود واحد موجودند. اما ماده و صورت دو جزء خارجی هستند، تمایز و تعددشون در خارجه و در خارجم با هم موجودند، یعنی به وصف وحدت موجود نیستند، بلکه دو چیز متحد شده با هم هستند که موجودند. نفس یه چیزه، بدن یه چیزی دیگره، یا صورت چیزیست، ماده چیزی دیگر، اما خب هر دوشون به یه وجود موجود شدند. پس امتیاز اجزای خارجی باعث میشه که در خارج مرکب خارجی درست بشه و امتیاز ذهنی اجزای خارجی باعث میشه که در ذهن مرکب ذهنی درست شود و در خارج بسیط درست شود. عرض در خارج بسیطه، در ذهن مرکب. خب این مدعای ما بود. در این مدعا توجه کردید که در مثل سواد گفتیم امتیاز در ذهن نه در خارج. این مدعا رو میخوام اثبات کنم. در مثل انسان که مرکب است از بدن و صورت، امتیاز در خارج، اون مشکلی نداره، قبولش داریم، اثباتم نمیخوام. اما اینکه در سواد امتیاز اجزا در ذهن نه در خارج این اثبات میخواد که چرا در خارج نیست. میفرماید اگر بخواد امتیاز در خارج باشه باید این اجزا رو به دو قسم تقسیم کنی، یا هر یک از این دو جز محسوسند یا هیچ کدوم محسوس نیستند. تقسیم داریم میکنیم، اجزایی که در خارجند و در خارج متعددند یا محسوسند یا محسوس نیستند. هم رو دائر میکنیم به این نفی اثبات که دیگه فرض سومی نداشته باشه. بعد اگر محسوس باشن به سه قسم تقسیمشون میکنیم، اگر غیر محسوس باشن به دو قسم تقسیمشون میکنیم. تمام اقسام فرض، تمام اقسامی که قابل فرضن فرض میکنیم، همه رو باطل میکنیم. نتیجه میگیریم که پس اجزایی در خارج نداریم، چون اگر اجزا در خارج داشتیم باید به یکی از این پنج صورت واقع میشدن. سه صورت در فرضی که محسوس باشن، دو صورت در فرضی که محسوس نباشن که دوزی میدیم ایشالله. و چون هر پنج صورت باطلن، پس اگر دو جزء خارجی داشته باشیم به هیچ وضع اینه میتونن موجود باشن. بنابراین خارجی بودن این دو جزء باطله. این دو جزء حتما باید در ذهن دو جزء باشن و در ذهن متعدد باشن. توجه میکنید که نحوه استدلال چگونه است. در نحوه استدلال ابتدا بیان میکنیم که این اجزایی که در خارجن به فرض در خارجن، یا کل واحدشون محسوسن یا هیچ کدومشون محسوس نیستن. توجه میکنید امر رو دارید میکنید به نفی اثبات. فرضهایی که مربوط به محسوس بودن باطل میکنیم، فرضهایی که مربوط به محسوس نبودن باطل میکنیم، تمام فرضها باطل میشه. بنابراین اگر این دو جزء بخوان در خارج باشن باید در یکی از این فرضها در خارج باشن و هیچ کدوم از فرضها صحیح نیست، پس اینا نمیتونن تو خارج باشن، حتی با تو ذهن باشن. این نحوه استدلال ماست. اما این فرضها رو و این اقسام پنجگانه رو چطور تصویر میکنیم؟ ایشالله وقتی رسیدیم یکی یکی توضیح میدم و بیان میکنم. صفحه 91 سطر 15 هم قال وحیه یعنی اجزا قد تتمیز و فل خارج، گاهی در خارج متمیز میشن و در نتیجه متعدد میشن. یعنی شما تو خارج دوتا جز پیدا میکنید که به یک وجود که وجود همون مرکب است موجودن. فقط تتمیز و فلزن، گاهی اجزا در ذهن متمیز میشن و در ذهن متعدد میشن. تو خارج بیاد یه اجزا متعدد نداری، تو خارج امر بسیط داری، ترکیب اصلا نیست، ترکیب مال ذهنه. اقولو اجزا الماهیت باید متمایز باشن تا اجزا بشن، تا متعدد بشن، بله اجزا نیستن، ماهیت مرکب نمی کنن. سمت تمایز، گاهی خارجی است مثل امتیاز نفس و بدن. اللذین هما جزء الانسان، دو جزء برای انسان هم دو جزء خارجی هم هستن. انسان در خارج دارای این دو جزء، دارای نفس دارای بدن. و ترکیب تو خارج اتفاق افتاده نه تو ذهن. تو خارج چون اجزا هستن متعددن با هم کنار هم شدند و ترکیبی ساختن، ترکیب خارجی. اما قد یکون اون تمایز ذهنی مثل امتیاز جنس سواد از فصل سواد، که این امتیاز و تمایز در ذهنه، در خارج تمایزی نیست. در خارج اصلا دو تا جزئی نداریم، در خارج تعددی نیست، جنس و فصل تو خارج به وجود واحد موجودند. بنابراین این شی در خارج بسیطه، اما در ذهن که میاد مرکب میشه از جنس و فصل. دو تا جزء ذهنی پیدا میکنه و این دو تا جزء ذهنی که متعددن این واحدی رو که مرکب ذهنیش میسازن. اما در خارج وحدت نیست، در خارج کثرت نیست، تعدد نیست، امتیاز نیست، پس در خارج این شی مرکب نیست بلکه بسیطه. لذا میگن عرض بسیطه در خارج مرکب است در ذهن. از فإنه لو کان خارجیا، میخواد به بحث دوم بپردازه که اجزای ثبات اجزای ذهنی هم نه اجزای خارجی. میخواد بیان کنه که اجزای ثبات اجزای ذهنی هم نه اجزای خارجی. بنابراین در ذهن تعدد دارن، در خارج تعدد ندارن. در خارج ثبات بسیطه نمرکن. استدلال رو توجه کنید. در استدلال بیان میکنه که اجزا یا کل واحدشون محسوسند یا هیچکدومشون محسوس نیستند، که این از خارج توضیح داده. این اولین تقسیمیست که میکنه که دایره به نفی اثبات. بعد اون وقتی که هر کل واحد محسوس باشن، باز یه تقسیماتی داره، هر کدوم سه قسم مطرح میکنه، هر سه قسم باطل میکنه. اون وقتی که اجزا هیچ کدومشون محسوس نیستن، باز تقسیم میکنه به دو قسم، هر دو رو باطل میکنه. فرضی که هیچ کدوم محسوس نباشن، اون فرض رو میذاریم آخر سر و دو قسم هم برش میگیریم، اونم آخر سازی میگه. اما این فرضی که کل واحد از اجزا محسوسند، این فرض حالا مطرح میکنه. در این فرض اینطور میگیم، میگیم که یا هر یک از این دو جز مماثل سوادن، یعنی مماثل اون مرکبن، یا مماثل نیستن، مخالفن. بازم میبینید دایره به نفی اثبات کرد، یا مماثلن با سواد، یا مماثل سواد نیستن بلکه مخالفن. اون وقتی که مخالف باشند، یا وقتی کنار هم جمع شدن هیئتی رو میسازند یا هیئتی رو نمیسازند. میبینید که بازم دایره به نفی اثبات کردیم و وقتی تقسیم دایره به نفی اثبات بشه پس میشه هست عقلی و فرض اضافه دیگه وجود نمیاد. خب اینطور شد، یا مماثلن یا مخالف. اگه مماثلن همین یه صورته، اگه مخالفن تقسیم میشه به دو صورت، یا موجد هیئت هستن یا موجد هیئت نیستن، یعنی یا هیئتی رو همراه خودشون میارن یا نمیارن. پس سه صورت شد. یکی این که کل واحدی که محسوسن مماثل سواد هم باشند، یکی کل واحد که محسوسن مخالف باشند با سواد و هیئتی هم ایجاد نکنند، کنار هم قرار میگیرن هیئتی ایجاد نمیکنن، همونطور که هستن هستن. سوم، مخالف سوادن کل واحد، مماثل نیستن، محسوسن مماثل نیستن بلکه مخالفن، ولی وقتی کنار هم جمع شدن هیئتی رو میسازن. این سه قسم ما داریم. حالا حکم از سه قسم میخوام بیان کنم. توجه کنید این سه قسم دیگه تکرار لازم نداره، مشخص شد که این سه قسم چیه. حالا قسم اولش رو میخوام توضیح بدم. قسم اول اینه که کل واحد محسوسن و مماثل با سوادن، یعنی این جزء سواده، این جزء دیگر هم سواده، خود سواد هم سواده. این اشکال داره. اشکالش اینه که شما میگید این جزء مقوم سواده. خب اگر این جزء مماثل سواده، چرا اینو مقوم سواد گرفتی؟ سواد مقوم میگید هر دو شون مستعمل دیگه، هر دو سواده. میگه اون مرکب هم سواده، این جزء هم که مماثل سواده سواده، اون جزء دیگه هم سواده، همشون سوادن، هر ستاشون سوادن، همون دوتا جز سوادن، همون مرکبه سواد. خب چرا این دوتا جز رو مقبل سواد گرفتی؟ سواد مقبل می آمیدی، این ترکیب لا مادتی مرتکب شدی. گذشته از این، شما سواد رو دارید مقبل سواد می گیرید، این جز مقبل اون کله، جز هم سواده، کل هم سواده. خب لازم میاد سواد مقبل سواد بشه، یعنی یه شای مقبل خودش بشه. اینم باشه. پس دو تا اشکال درست کرد. یک اشکال ترجیب لامرجعه، که چرا اینو مقبل اون قرار میدی برعکسش کن. اشکال دوم اینه که اگر این جزء هم سواده اون کل هم سواده و جزء مقبل کله، با توجه به این که جزء و کل یکن، لازم میاد یک شی مقبل خودش باشه. این هر دو باطله، چه مقبل شدن شی برای خودش باطله، چه ترجیح بلا مرجح باطله. پس اگر هر دو جز محسوس باشن و مماثل سواد باشن، شدنی نیست به جهت این دو اشکالی که پیش میاد. این یک قسم باطل شد از پنج قسم، ولی یک قسم باطل. یا بفرمید از این سه قسمی که ابتدا داریم مطرح میکنیم، یک قسم شو باطل شد، دو قسم دیگه شو بعدن که رسیدن عرض میکنم. فإنه زمیر انهو رو برمیگردون به تمایز یا امتیاز، فرق نمی کنه. این تمایز اگر خارجی باشد، تمایز بین دو جز اگر خارجی باشد و در نتیجه ما در خارج دو تا جزء جدای از هم داشته باشیم و بعدا کنار هم جفتش میکنیم تا مرکبی تشکیل بشه، اگر اینطور باشه لم یخلو، فرض مسئله خالی نیست از اینکه یا هر یک از این دو جزء چه تمایزشون خارجی است و در نتیجه در خارج متعددند، یا هر یک محسوس است او لا، یا هیچ کدوم محسوس نیست. ول اول، اول یعنی اون وقتی که هر کدام محسوس باشه که به سه قسم تقسیم میشن، و ثانی اون وقتی که هیچ کدام محسوس نباشن که اونا دو قسم میشن. و ثانی رو ما تأخیرشون داشتیم گوشیم آخر سر. الان ول اول رو میخوام توضیح بدیم، ابتدا به سه قسم تقسیمش میکنیم، هر سه قسم رو باطل میکنیم، بعد وارد قسم ثانی میشیم، قسم ثانی رو واسه کردن به دو قسم تقسیم میکنیم، هر دو رو باطل میکنیم. ول اول که امتیاز در خارج باشد و اجزا در خارج متعدد باشند، کل واحد منهما هم محسوس باشد، باطل، باطل، زیرا سه صورت داره که هر سه صورتش باطل. اما فقط صورت اولش رو توضیح بدیم، دو سهشو بعدا ان شاء الله خواهیم گفت. لانه ان ما سل الثبات، لأنه زمینش به کل واحد برمیگرده، نه به تمایز، به کل واحد. کل واحد از این دو جز اگر مماثل ثبات باشد، یعنی این جز هم ثبات، این جز هم ثبات، کل هم ثبات، اگه اینطور باشه استحالت جعلهو، یعنی جعل کل واحدن مقدمه، محال است که کل واحد از اجزا رو مقدم قرار بدی و مرکب رو متقدم قرار بدی، چون فرقی بین مرکب و جز نیست. چرا عکسش نمی کنی؟ چرا مرکب رو مقدم قرار نمی دی؟ جزء مقدم قرار می دی؟ خب اینا که مثل همان، هر دو سواده. این اولا تجیب الامارت احسانی هم، شما وقتی که جزئی رو که سواده است مقدم کلی که اون هم سواده قرار می دید، معنیش اینه که سوادی مقدم سواد شده، یعنی شای مقدم خود شده و اینا باطله. استحاله جلوه مقدمن لعدم الاولویه، این تجیب الامارت لازم میاد. این جز اولویت نداره بر اون کل، هر دوشون سوادن، هر دو مثل همه. اسم یکی رو گفتی جز و مقدم، اسم یکی رو گفتی کل و متقدم، چرا این کار کردی؟ برعکسش کن. این اولا. ثانیا لزوم کون شیء مقدم لنفسه، یعنی ولی لزوم کون شیء مقدم لنفسه، لازمه که شیء مقدم خودش باشه. توضیح دادم یعنی چی. این فرض اول باشه از سه فرضی که در این صورت اول داشتیم. اما فرض دوم، فرض دوم اینه که کل واحد منهما محسوس هست ولی مماثل نیستند، با ثبات مخالفند، مخالف ثباتند، اما طوری هستند که وقتی کنار هم میذاریمشون هیئت جدیدی رو تشکیل نمیدن، همونطور که بودن هست. خب توجه کنید محضوب این چیه. این دوتا جز یکیشون جنس یکی فصله، جنس عامه، فصل مختصه. شما جنس و فصل و کنار هم جمع میکنید، هیچ اتفاق نمیفته، هیچ اتفاق نمیفته، یعنی اون فصل جنس رو تخصیص نمیزنه، هیئت جدید درست نمیشه، همونطور که جنس عام بوده هنوز هم عامه، بس ولی ثبات درست شده با جنسی که عامه ثبات درست شده، بدون این که فصل دخالت کند و این جنس رو از اون عمومیت بندازه. جنس لونه، فصل قابض لنور البصره، این قابض لنور البصر که فصله کنار جنس آمده ولی جنس رو از حالت لونیت در نگرده، همون لونی که بوده هست. قابض لنور البصر اگر کنار لون بیاد، لون رو تخصیص بده، سواد درست میشه، چون میدونید که سواد یک رنگیست که چشم رو جمع میکنه، لذا میگن قابتون لنور البصر، برعکس سفیدی که پخش میکنه چشم رو، نور چشم رو پخش میکنه. نظام سپیده رو میگن لونون مفرقون نور البصر. خب جنس لونونه، فصل قابضون لنور البصره. در این فرض ما این قابض رو کنار لون گذاشتیم، لون به همون عمومیت خودش باقی، چیز جدید درست نشده، همون عمومیتی که داشته شده و در اینها ثبات تشکیل شده. لون بدونی که دست بخوره از عمومیت بیفته ثبات تشکیل داده. خب لازمش اینه که ثبات لون مطلق باشه، در حالی که ثبات لون مطلق نیست، نوعی از لون مطلق. پس اینم خرفه ورس شد.
استاد این خاصه بخشی از جنس ها که تشخیص داده به نام سواد، وقتی قابضی به نور البصر کنار این لون آوردین با هم جمع شدن و بخشی از جنس که اصلا لون کلی اون را مشخص کرده به نام سواد.
این که فرض سوم هست، هم نرسید بهش. فرض شما دقت نشدید. فرض اینه که این قابض نور البصر کنار سواد، کنار لون نشسته، هیچ تصرفی در لون نشسته. فرض ما اینه. شما دارید میگید قابض نور البصر سواد رو تخصیص داده و دایرهش رو محدود کرده، زیرخ کرده. این فرض سوم ما سیانوز بهش نرسیدیم. فرض دوم توجه کنید. فرض دوم اینه که قابض نور البصر کنار سواد، کنار لون آمده و هیچ تخصیصی بر لون وارد نکرده. لون هنوز به همون عمومیت اصلی خودش باقیه. در این حالت داریم بحث میکنیم. خب قابضون نور بصر کنار لون آمده، لون هم از عمومیتش نیفتاده ولی در این حال سواد درست شده. خب معنیش اینه که سواد همون لونه، سواد همون لونه، در حالی که سواد نوعی از لونه. پس لازم آمد که لون سواد باشد و این خلف فرضه، زیرا فرض این است که سواد نوعی از لون است و لون جنس این سواد نوع است. اینجا خلف فرض لازم آمد و خلف فرض باطله. پس این فرض باطل. حالا توجه کنید فرض دوم رو. و این خالف هم، یعنی اگر کل واحدین مخالف شد با سواد، یعنی مخالف شد با مرکب، مماثل نبود، فاذن ضاف الفصل الى الجنس، وقتی فصل رو به جنس اضافه میکنیم یکی از دو حالت اتفاق میفته: یا حادث نمیشود هیئت دیگری، بلکه همون سواد هست و همون قابض لنور بصر هست که کنار هم جمع شدن، هیچ هیئت جدیدی درست نمیشه، این میشه فرض دوم. یا هیئت جدید درست میشه که میشه فرض سوم. الان ما در فرض دومی که کل واحد منهما محسوسند، مخالف سوادند، ولی وقتی کنار هم جمع میشن هیئت جدید درست نمی کنن، همونی که بودن هستند. فیکون المحسوس، اونی که ما در خارج میبینیم، لازمش اینه که اونی که در خارج میبینیم، این فیکون المحسوس اشکال داره وارد میکنه. اونی که ما در خارج میبینیم باید لونیت مطلقه باشد، نه سواد که نوعی از لونه، خود لون باید باشه. پس سوادیتی که محسوس می شود در واقع می شود یه لونیت المطلقه. هازا خلفانی، خلف فرضه. فرض اینه که سواد نوعی از لونه و لون جنس اوست، نه اینکه خود لونیت مطلق بشه سواد و سواد بشه خود لونیت مطلق. خلف فرضه باطله. پس این فرض دوم شد باطله. فرض سوم توجه کنیم: هر یک از دو جز محسوسند و مماثل سواد نیستند بلکه مخالف سوادند. وقتی کنار هم جمع میشن هیئت جدید میسازن به نام سواد، یعنی اون قابضون لنور البصر سواد رو تخصیص میزنن و یه هیئت جدید درست میشن. هیئت جدید درست میشه و الان دو چیز ما در خارج داریم، چون قرار دو جز باشن دیگه. دو چیز ما در خارج داریم: یکی اون هیئت جدیدی که درست شده، یکی هم اون دو جزی که در خارج هست. اون هیئت دو جزء در خارج کنار هم جمع شدن یه هیئت جدید ساختن. پس الان هیئت جدید داریم، اون دو جزء هم داریم. باید در خارج دو چیز ببینیم. در خارج دو چیز دیگه، ما در خارج دو چیز ببینیم. در حالی که ممکن نگاه میکنی فقط یه چیز میبینی و اسمش سواد، دو چیز نمیبینی. اگر این اجزا از هم جدا باشن، تو خارج جدا باشن، هیئت جدید درست بشه از تشکیلشون، از شدیم در خارج دو چیز پدید میاد. یکی اون امر جدید، یکی هم اجزایی که ساختنش، چون قراره که اینها از هم جدا باشن. پس ما باید در خارج دو تا محسوس داشته باشیم، در حالی که یک محسوس داریم که سواده. اینم خلف فرض شد. فرض کردیم که در خارج یک چیز است، ولی با این بیان و توضیحاتی که دادیم معلوم شد در خارج دو چیز است. پس خلف فرض شد و باطل. البته این که این دو جز در خارج با هم متحد بشن یک شی رو بسازن که در واقع دیگه دو چیز دو جز نباشه، یک شی بسیط باشه، این که مطلوب ماست. وقت لازمش اینه که دو جز در خارج نداشته باشیم، دو جز در ذهن داشته باشیم، در خارج یک چیز داشته باشیم. اونو توی هیچ کدوم از این پنج فرض ما نداریم. اون یه فرض ششمه که درست هم هست. ما میخوام این پنج فرض رو که پنج فرض ترکیبه باطل کنیم، اون یک فرض رو که فرض وساطت در خارج اون نتیجه بگیریم. اون درسته، هیچ کدوم از این پنج قسم اون نیستن. یک وقت فکر نکنید این قسم سوم همونه. قسم سوم این بود که اجزا در خارج ممتاز باشن و هیئتی درست کنن. وقت لازمیه که دو چیز در خارج ما داشته باشیم، دو تا محسوس داشته باشیم. اما در صورتی که این اجزا در خارج ممتاز نباشن با هم یکی بشن، خب یه چیز درست میکنن و اون یه چیز اسمش سواده و امرش بسیط. در خارج ما یه محسوس داریم، مشکلی نداره، اون درسته، ولی تو این قسم داخلش نکنید. او تحت و سو فرض سبونه، او تحت و سو هیئتون اخرى، یا از کنار هم جمع شدن این دو جزء مجزایی از یک دیگر که مخالف سواد هستن، هیئت دیگری درست می شود که این هیئت دیگر سواده، اون دو جزء سواد نیستند، این هیئت دیگر سواده. خب لازمش اینه که شما دو چیز در خارج ببینید، یکی اون دو جزئی که سواد نیستن حالا هرچی هستن، یکی هم این هیئت جدید که سواده. فلا یکون الاحساس به محسوس واحد، احساس ما تعلق نمیگیره به یک محسوس، بل به محسوسین، باید به دو چیز تعلق بگیره. یعنی ما دو چیز رو در خارج احساس کنیم، دو چیز رو در خارج ببینیم. هازا خود فرم تمام شد. قسم اول که سه تا فرض پیدا کرد تمام شد. قسم اول این بود که کل واحد من الجزئین محسوس باشد. وقتی سه تا فرض پیدا کرد، به هر سه فرضش هم ملاحظه کردید که باطل شد. حالا وارد قسم دوم میشیم که هیچ کدام از دو فرض، هیچ کدام از دو جز محسوس نباشد. این رو رسیدگی میکنه. اینم دو تا فرض پیدا میکنه. این قسم دوم دو تا فرض پیدا میکنه که ما میخوام بگیم هر دو فرض باطلن. یه فرض اینه که وقتی این دو جزئی که هیچ کدوم محسوس نیستن کنار هم جمع شدن، هیئت جدید تشکیل نشه. فرض دوم اینه که هیئت جدید تشکیل بشه. بازم میبینید دائر میکنید به نفی اثبات. اون وقتی که این دو جز غیر محسوسن و در خارج امتیاز دارن، اگر کنار هم جمع شدن، یا از جمع شدنشون هیئت جدید درست نمیشه، یا از جمع شدنشون هیئت جدید درست میشه. اون فرض اول، این فرض دومه، هر دو رو میخوام باطل کنیم. اما فرض اول رو میخوام باطل کنیم که دو جز که هیچ کدوم محسوس نیستن کنار هم جمع بشون و هیئت جدیدی هم تشکیل نشه. لازمش اینه که ما همون دو جز داشته باشیم، هیئت جدید نداشته باشیم، فقط همون دو جز باشیم. اون دو جز سواد رو درست کنن، یعنی خودشون با هم دیگه بشن سواد. هیئت جدیدی نداریم که او رو اسمشو بذاریم سواد، خود همون دو جز اسمشو میذاریم سواد. خب اون دو جز که غیر محسوسن، لازم میاد که سواد هم غیر محسوس باشه، چون دو تا غیر محسوس کنار هم بذارید که یه محسوس درست نمیشه. دو تا غیر محسوس کنار هم بیان، بازم غیر محسوس درست میشه. خب میگید این دو جز سواد رو درست میکنن، هیئت هم درست نمیکنن. با همین دو جز بدون تشکیل هیئت سواد درست میشه. خب این دو جز که محسوس نیستن، لازمش اینه که سوادی هم که با اینو درست میشه محسوس نباشه. سواد میشه مرکب، اما مرکب غیر محسوس، در حالی که سواد محسوسه. پس این فرض هم باطل میشه. و ثانی باطلون، یعنی اون وقتی که این کل واحد مرجزا مرجز این محسوس نباشن بلکه غیر محسوس باشن، اینم باطله. لأنه زیرا این دو فرض پیدا میکنه که هر دو فرض باطله. لأنه این لم تحصل، در کتاب ما این افتاده. حالا کتاب شما مگه مثل کتاب ماست؟ اینو اضافه کنید. لأنه این لم تحصل این در اجتماعیت اخرى. شما چی؟ شما کتابتون این داره؟ بله؟
این
نداری؟ خب شما باید اضافه کنید. شما های بقیه ندارید، همه باید اضافه کنید. از مثل سر کلاس همه کتاب ها بیرینه. این کتابی که قدیم چاپ شده این داره و باید هم این باشه. لأنه این لم تحصل این در اجتماعیت اخرى، اگر در وقتی که این دو جز غیر محسوس کنار هم جمع می شوند هیئت دیگری حاصل نشود، کان از سواد غیر محسوسه. لازمش اینه که سواد محسوس نباشه، چون دو جزی که غیر محسوسند دارن سواد می سازن. دو غیر محسوس کنار هم جمع بشن که محسوس نمی سازن، محسوس درست نمی کنن. اون چه که درست می کنن غیر محسوسه. پس لازم میاد که سواد غیر محسوس باشد، در حالی که مسلم سواد محسوسه. پس این فرض هم باطل شد. فرض دوم و این حدث، یعنی و اگر هیئتی از اجتماع این دو جز غیر محسوس هیئتی حاصل شد، اون هیئت میشه سواد، اون هیئتی که حاصل میشه سواد. خب حالا نگاه کنیم ببینیم اون هیئت بسیطه یا مرکبه. اون دو جز هیئت رو ساختن و اون هیئت شد سواد، خود این دو جز سواد نشدن، سازنده سواد شدن. اون هیئت که جز نداره، اون هیئت بسیطه، از سواد شد بسیط، سازنده ها شدن مرکب. و عیبی نداره که سازنده مرکب باشه و خود ساخته شده بسیط باشه. نتیجه این میشه که سواد بسیط در خارج. اگر بسیطه اجزای خارجی نداره، شما میخواستید اجزای خارجی برش درست کنید، الان معلوم شد که اجزای خارجی نداره، سازندش اجزای خارجی داره. اونی که این هیئت رو یعنی سواد رو ساخت، اون اجزای خارجی داره. پس ترکیب در خود سواد نیست. شما میخواستید ترکیب تو خود سواد درست کنید، معلوم شد ترکیب در سازنده سواده. به تعبیر ایشون ترکیب در علت سواده، یا علت قابلی سواد یا علت فاعلی سواد. توضیحاتی که من دادم علت فاعلی سواد رو درست میکرد، علت قابلی هم میشه درست کنی. بگید اون هیئت عارض میشود بر این دو جز و این دو جز اون هیئت رو قبول میکنه و خون دو جز میشن قابل سواد. سواد که عارض است و مقبول است میشود بسیط، این قابل ها که دو جزءن میشوند مرکب. قابل میشه مرکب، یعنی علت قابلی میشود مرکب. در وقتی که این دو جزء هیئت رو بسازند، نه هیئت رو به عنوان یه عارض بپذیرند، اون علت فاعلی میشه مرکب که این دو جزءن، ولی مفعول میشه بسیط. در فرضی که این دو جزء هیئت رو بپذیرند، هیئت عارض اینها بشه، این دو جز میشوند قابل یا علت قابلی، هیئت میشود عارض. اون وقت ترکیب در معروض است، ترکیب در علت قابلی است، نه در اون معلول، نه در اون هیئتی که عارض شده. و شما میخواستین ترکیب رو در سواد درست کنید، حالا معلوم شد در سواد ترکیب. در صورتی که این دو جز سواد رو بسازند، نه به عنوان یه عارض قبول کنند، بشن فاعل سواد، در این صورت ترکیب در این فاعل است نه در اون مفعول که خود سواده، در حالی که شما می‌خواستین ترکیب رو توی مفعول که سواده درست کنید. در این فرض اخیر هم توجه کردیم ترکیب در خود سواد راه پیدا نکرد، بلکه ترکیب یا در قابل سواد درست شد یا در فاعل سواد درست شد، به بیانی که گفته شد. و این غیر از اون نیست که شما انتظارش داشتید، شما انتظار داشتید که سواد مرکب بشه، حالا معلوم شد که سواد مرکب نیست. و این حدث، یعنی اگر هیئت جدید از اجتماع این اجزا حادث شود، کان الحادثه هو السواد، اونی که حادث شده یعنی اون هیئت جدید سواد خواهد بود. و هو معلول جزئین، این سواد معلول دو جزئه، معلول یعنی معلول این دو جزء است که این دو جزء علت قابلی هست، یا معلول این دو جزء است که این دو جزء علت فاعلی هست. در هر دو صورت سواد میشه معلول، حالا یا معلول علت قابلی یا معلول علت فاعلی. و هو خارج عنهما، این سواد خارج از این دو جزء میشه، چون معلوله، معلول از علت خارجه. چه علت رو علت قابلی بگیرید، چه علت رو علت فاعلی بگیرید، معلول باید خارج از این علت باشه. فیکون و ترکیب در قابل سواد یا فاعل سواد، لا فیه، نه در خود سواد. و این هم خلف فرضه، چون شما میخواستید که خود سواد رو مرکب کنید. الان معلوم شد که خود سواد مرکب نیست، فاعلش یا قابلش مرکب، پس خلف فرض لازم آمد. مطلب رو جمع کنید، اگر اجزای مثلا سواد خارجی باشد، باید به یکی از این پنج صورت در خارج واقع شود، و هر پنج صورت باطلند. پس این که اجزای خارجی برای سواد داشته باشیم باطل است. سواد اگر اجزا دارد، اجزای ذهنی است، تو خارج جزئی ندارد، بسیط است و قابل مسئول. خب حالا برگردیم اصل مطلب. اجزا گاهی تمایز دارند در خارج، مثل نفس و بدن برای انسان، و گاهی تمایز دارند در ذهن، مثل لون و قابض بصر برای سواد. اون وقتی که تمایزشون در ذهن، نمیتواند تمایزشون در خارج باشه، به این بیانی که گفتم. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی تقسیم اجزا است به متداخل و متباین. داریم احکام اجزا رو بیان میکنیم. یکی از احکام اینه که اجزا رو میتوانید تقسیم کنید به متداخل و متباین. متداخل دو تا جزئی رو میگن که یکیش بر دیگری ست میکنه. حالا یا به تساوی صدق میکنه که مرحوم علامه تساوی رو نمیگه، شوارق گفته ولی مرحوم علامه نمیگه، منم مطرحش نمیکنم، یا به عموم خصوص صدق میکنه، یعنی یک جزء عام یک جزء خاصه، یک جزء عام یک جزء خاصه. اون وقتم که یک جزء عام یک جزء خاص، یا عموم خصوصش مطلقه یا عموم خصوصی میبچه. خب اینطور شد، مرکبی داریم دارای دو جز که بین این دو جز اون خصوص مطلقه، یا مرکبی داریم دارای دو جز که بین این دو جز اون خصوص منبچه. این دو هست. تصاویر رو مثلا نشردم چون مرحوم علامه نگفتیم. یه فرض دیگه داریم که اجزا با هم تباین داشته باشن. تباین داشته باشن یعنی هیچ کدوم با هم صرف نکنه، اجزا متباینه باشن، بینشون نسبت اون خصوص نباشه، نسبت تساوی هم نباشه. این باز اقسام پیدا میکنه. پس اون وقتی که بینشون تصادق باشد، یعنی اون خصوص باشد، یا منوج هست یا مطلق، این دو قسمه. در صورت که بینشون تباین باشه اقسامی داره که بعدم واضح بوده. اون وقتی که بینشون اون خصوصه یا منوجه عرض کردم، اینو دیگه تقسیم نمی کنیم، یا مطلقه که اینو به سرست تقسیم می کنیم. باشن شد که جلو رز می کنیم. پس دو جز یا خصوص مطلق دارن، این میشه سه قسم، یا مخصوص میوش داره میشه یه قسم. من اول اون و یا تبایان داره، تبایان فعلا کارش نداریم. تقسیم اولی ما این بود، دو جز یا تصادق دارن یعنی مخصوص دارن، یا تصادق ندارن یعنی تبایان دارن. اونجا که تبایان داشته باشن کنارشون میذاریم، بعدم در بارشون بحث میکنیم. اونجا که تصادق دارن یعنی بینشون خصوصه توضیح میدیم، میگیم یا مخصوص مطلق یا مخصوص منوج. اگه منوج باشه دیگه تقسیمش نمی کنیم، اگر مطلق باشه به سه قسمش می کنیم که وقتی رسیم عرض می کنم. الان منوج رو توجه کنیم، منوج رو ایشون آخر میگه، ولی من اول عرض می کنم چون یه قسم بیشتر نداره راحت تمام میشه. الحیوان العبیز، الحیوان العبیز مرکبه، مرکب از حیوان که جوهره و عبیز که آرزه. نمیگم بیاز، بیاز عرزه، عبیز آرزه. نمیگم مرکب من الحیوان و البیاز، مرکب من الحیوان و البیاز میشه عبیز. میگم مرکب من الحیوان و العبیز، یعنی مرکب من المعروض و العارض، نه مرکب من المعروض و العرض. حیوانی که بیاض داشته باشد مجموعه میشه عبیز، اینم مرکبه. اما این الان به درد بحث ما نمیخوره، چون بین حیوان و بیاض تباینه، اون در قسم بعدی داخل میشه. ما الان میخوام مخصوص منوج درست کنیم، بین حیوان و عبیض مخصوص منوجه. این دو تا که مخصوص منوج دارن میخوام دو جز قرار بدیم و مرکبمون عبارت است نه از الحیوان و البیاض، بلکه از الحیوان و العبیض. مرکبی داریم ازش تعبیر میکنیم به الحیوان و العبیض. حیوان میشه یه جز، عبیض میشه یه جز دیگه. این دوتا جز رو با هم مقایسه کنید ببینید شما مخصوص منوج چیه. یه ماده اجتماع دارن که حیوان عبیضه، دو تا ماده افتراق دارن. یکی این که حیوانیست که عبیض نباشد، یکی عبیضیست که حیوان نباشد. چون دو ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع دارن، پس دونیشون مخصوص منوج. دو تا جز پیدا کردیم که تصادق داشتن، ولی تصادقشون به این نحو بود که عامین منوج بودن، یا به تعبیر دیگه بین دو جزشون مخصوص منوج بود. این یه قسم تمام شد. قسم دیگر این است که دو جز داشت، مرکبی دو جز داشته باشه، ولی بین دو جزش مخصوص مطلق باشه. این سه قسم می شود، یا به تعبیر دیگه دو قسم می شود، بعد یک قسمش دوباره دو قسم می شه، وقت مجموعه می شه سه قسم. پس اینطور میگیم اونجا که دو جز بینشون مخصوص مطلق باشد، یه عام می داریم یه خاصی داریم. این سه قسم میشه. یکی این که عام مقوم خاص باشد، یکی این که متقوم به خاص باشد. یه وقت عام خاص رو تقویم می کند، یه وقت عام به وسیله خاص تقویم می شود. یعنی عام یا مقوم یا متقوم. مقوم باشه تقسیم نمی کنیم، اما اگه متقوم باشه دو قسمش میکنیم. این متقوم به خاص یا موصوف است برای خاص، یا صفت است برای خاص. همین عامی که متقومه به خاصه، یا موصوفه برای خاص یا صفته برای خاص. پس اینطور شد، جمع کنم اقسام رو. اونجا که دو جزء مرکب و مخصوص مطلق دارند، عامی داریم و خاصی داریم، سه قسم پیدا می کنند. یک، عام متقوم به خاص است و موصوف به خاص. دو، عام متقوم به خاص است و صفت برای خاص. سه، عام متقوم به خاص نیست بلکه مقوم خاص. این سه قسم. حالا هر سه قسم باید مثال بزنیم روشن میشه. اونجا که بین دو جزء مخصم منوج بود مثال زدیم روشن شد، اونو گوشیمش کنار. حالا وارد شدیم اونجایی رو که دو جزء مخصم مطلق دارن، سه قسم دارن، میخوام برای سه قسمش مثال بزنم. قسم اول رو توجه کنیم. مرکب دو جز دارد، یک جز عام مطلق، یک جز خاص مطلق که بینشون خصوص مطلقه. اون عام متقوم به خاصه و موصوف به خاصه. مثالش انسان. انسان مرکبه، دو جز داره. یک جزش حیوانه که جنسه، یک جزش ناطقه که فصله. جنس عامه، فصل خاصه. این عام متقوم به خاصه، یعنی جنس قوامش به فصله. تا وقتی فصل نیامده جنس تحصل پیدا نمی کنه، با آمدن فصل تحصل پیدا می کنه. پس جنس متقوم به فصله و موصوف به فصلم هست. حیوانون که این صفت دارد ناطقون. یک جزء انسان حیوانونه، یک جزءش ناطقونه. حیوانون عامه، ناطقون خاصه. این حیوان متقوم به خاصه و موصوف به خاصه. هم متقومه که تحصلش از خاص میگیره، هم موصوفه، میگیم حیوانی که این صفت دارد ناطق است. وقت بین حیوان و ناطق هم خصوص مطلقه. کل ناطق حیوان، ولی کل حیوان ناطق نداریم. میدونید خصوص مطلق اینطوره، از یک طرف موجب کلیه صرف میکنه، از یک طرف موجب جزئیه. کل ناطق حیوان درست، از این طرف موجب کلیه است، از اون طرف کل حیوان ناطق نداریم، بعض حیوان ناطق داریم. از یک طرف موجب کلیه است، از یک طرف موجب جزئیه است. خب پس دو جزء پیدا، این مرکبی رو پیدا کردیم که دارای دو جزء باشد. این دو جزء یکیش عام حیوان، یکیش خاص ناطق. اون عام متقوم به خاصه، نه مقوم، متقوم به خاصه و موصوف به خاص. مثالش هم زدیم روشن شد. این یک قسم رو بیان کردم. قسم دوم رو توجه کنم. باید همه مطالب از خارج از کنم، تو ذهنتون نگه دارید، نظرید از بین داره تا وقتی میخوام متن رو بخونیم دیگه احتیاج به توضیح مجدد نباشه. قسم دوم، مرکبی داریم دارای دو جز، یک جزش عام، یک جزش خاص. عام متقوم به خاصه و صفت برای خاصه، نه موصوفه به خاص، صفت برای خاص. مثل الموجود، الموجود، الموجود مرکبی، مرکب است از ماهیت و وجود، مرکب از ماهیت و وجود. مثلا ماهیت جوهریه، هر ماهیت یکی از مقولات عشق. وجود عامه، چون با همه ماهیات انس داره، بر همه ماهیات عارض میشه. این ماهیت خاصه، جوهر خاصه، کم خاصه، کیف خاصه. درسته مقولات هست با هم آمن، ولی ما یک مقوله رو میخوام با وجود موجود کنیم. یکی از این مقولات هش وقتی میگیم الموجود، یکی از این مقولات هش رو داریم میگیم، یا جوهر رو داریم میگیم موجوده، یا کیف موجوده، یا کم موجوده، بالاخره یکی از این مقولات هش موجوده. پس وجود عامه، یعنی بر همه مقولات هش عارض میشه. مقولات هش نسبت وجود میشه خاص. عام آرزه، وجود نسبت به ماهیت آرزه. پس عام میشه آرز، خاص میشه معروض. هر آرزی متقوم به معروضه، پس عام میشه متقوم و اون خاص میشه مقوم. هر آرزی صفت برای معروضه، پس عام میشه صفت. نه موصوف. فرض قبلی بود که عام موصوف بود، در این قسم عام صفت. پس توجه که این چی شد؟ الموجود مرتب است من الوجود و یکی از مخلوقات، مرتب است از وجود و یکی از مخلوقات. وجود عامه، یکی از مخلوقات خاصه. این عام چون عرض است متقدم به خاصه، و چون عرضه صفت برای خاصه. هر عرضی صفت برای معروضه، هم عرضه که متقدمه هم صفتی. این اون قسم دوم که مرکب ما دو جز داشت، یکی عام یکی خاص، بینشون انفس مطلقه، وجود و احد و احد المقولات بینشون انفس مطلقه. اون وقت یکی از این دو که عام است عارض است، یعنی متقوم، و در این متقوم بودن صفت هم هست، صفت برای مقوله، چون عارض دیگه هر عارض صفت. قسم دوم تمام شد. اما قسم سوم، قسم سوم این بود که عام مقوم خاص باشد. تا حالا در این دو قسم عام متقوم به خاص بود، حالا در این قسم سوم عام مقوم خاصه. مثل کاتب، کاتب مرکبه، مرکب است من الانسان و الکتابه. انسان نوعه، انسان نوعه، و کتابت عرض خاصه، کتابت عرض خاصه. اون وقت انسان عامه، کتابت خاصه، چون همه انسان ها که کتابت ندارن، بعضی هاشون کتابت دارن. اون وقت این عام که انسان است مقوم خاصه، یعنی مقوم کتابته، چون کتابت عرضه، و این انسان که نوع معروضه، نوع معروضه و مقوم اون عرض خاصشه. پس در اینجا عام میشه مقوم خاص. بنابراین کاتب دو جز داره، یکی انسان که نوع است، یکی کتابت که عرض است. اون وقت اون نوعی که عام است مقوم این عرض است که خاص است. این قسم سوم هم معلوم شد. خب تا حالا ما چهار قسم بیان کردیم. یک قسم مرکبی بود که اجزاشون خصوص منوج داشتند، مثل الحیوان الابیض. سه قسم مرکبی بودند که اجزاشون خصوص مطلق داشتند. در این سه قسم یک بار عام مقوم خاص شد، دو بار عام متقوم به خاص شد، در یک بارش موصوف شد به خاص، در یک بارش صفت شد برای خاص. به همه اقسام چهارگانه رو مثال زدیم. این اقسام چهارگانه بود که در مرکبی که اجزاش اون خصوص داشتن تصویر می شدن. باز مرکبی داریم که اجزاش متباین، اون قسم بعدی است که مستقل باید بحث بشه. و از اعتبر بروز العمومه و مضاعفه، اگر اعتبار شد که عموم و مضاعف عموم که خصوص است عارض شود بر اجزا. دقت کنید، عروض یعنی عروض بر اجزا. اگر اعتبار شد عروض عموم و مضاعف عموم که خصوص است، اعتبار شد عروض این دوتا بر اجزا، اون وقت اجزا به دو قسم تقسیم می شوند. مضاعف عموم می دونید خصوص دیگه، بین عام و خاص تضایف. این عام مضاعف خاصه، خاص هم مضاعف عامه. پس وقتی میگیم مضاعف عموم یعنی خصوص. وقتی که عموم و مضاعف عموم که خصوص است عارض شود بر اجزا، به این اعتبار گاهی اجزا تباین دارن، یعنی یکی بر دیگری صرف نمی کنه. گاهی هم تداخل دارن، یعنی یکی بر دیگری صرف می کنه. چه اگر تداخل داشتن اون خصوص دارن، یا اون خصوص مطلق یا اون خصوص مطلق. اگر هم تباین داشتن که هیچ با هم تباین دارن. از چدم اونجایی که تداخل داشته باشن یا اون خصوص مطلق دارن یا اون خصوص مطلق دارن یا تساوی دارن. مرحوم علامه تساوی رو بیان نکرده، لذا ما اصلا مطرحش نکردیم. لاهیجی در شوارف تساوی رو مطرح کرد، اون الان چون در اینجا مطرح نشده ما اصلا بهش نمیفرستیم. اقولو هذه القسمه برای اجزا، این قسمتی که ما برای اجزا داریم، به اعتبار عروض عموم و مضاعف عموم یعنی خصوص للاجزای للاجزا متعلق به عروضه، به این اعتبار که عموم و مضاعف عموم یعنی خصوص عارض می شوند للاجزا، این تقسیم برای اجزا پیدا می شوند. فا اینا از اعتبرنا عروضه هما للاجزا حدثت حاضر قسمه، وقتی ما اعتبار کنیم عروضه هما یعنی عروض عام و عروض عموم و خصوص را نسبت به اجزا، این قسمت حادث میشه، یعنی این تقسیم حادث میشه. و ذالک این که این تقسیم به توسط عروض عموم و خصوص حاصل میشود به این جهت است که اجزای یک ماهیت مرکبه، اجزای ماهیت یعنی اجزای یک ماهیت مرکبه، یا بعضیشون اهم از وزن فتوسم ما این چنین اعضای متداخله که بعضی هاشون داخل در بعضی هم، چون بالاخره اون خصوصی دیگه، اون خاص داخل در آمه، اولا تکون یا بعضی هم از بعض نیستند از هم جدا، فتوسم ما این اعضا متباینه. پس الان به تقسیمی که کردیم اعضا به دو قسم تقسیم شدن، یکی متداخله یکی متباینه. متباینه رو گفتیم بعدا توضیح بدیم، متداخله رو توضیح دادیم. متداخله یا آم خاص مطلق دارن یا آم خاص مبرز. آم خاص مطلق هم گفتیم سه قسمه. ول متداخله قد یکون العام عاما مطلقا، دو خطی هم پایین، و قد یکون مضافا، گاهی عامشون عام مطلقه گاهی مضافه، یعنی گاهی اون خصوص مطلق دارن گاهی اون خصوص مبرز دارن. وقت مطلق رو بیان میکنه به سه قسم، بعد از اینکه اون سه قسم رو گفت وارد مضاف میشه که اون خصوص مبرز و اون هم یک قسم قرار میده، دیگه دو قسمش نمیکنه. اما این عام مطلق متقوم به خاص است یه خط بعد او مقوم به خاص، پس یا متقوم بخواسته یا مقوم خواسته. متقوم باشه چی؟ و موصوفن به این یک قسم او صفتن له این دو قسم. دقت میکنید اقسام و چیتایی داره بیان میکنه؟ من دارم اقسام رو با حسب به بعضی عبارتون میخونم که معلوم بشه این اقسام به هم مرتبطه. وقتی عام مطلق باشد یا متقوم بخواست است یا مقوم بخواست. اگر متقدم به خاص شد یا و موصوفن به هست یا صفتن له هست که توضیح دادم و توضیح هم میرم دوباره. خب این عام مطلق یا متقدم به خاص هست و موصوف به خاص، یعنی هم متقدم به خاص هم موصوف به خاص، مثل جنس و مضاعفش که فصل است، که این دوتا دو جزء اند برای نوع و نوع مرکب است. این دو جز که یکی جنسه یکی فصله، جنس عام جنسش عام است و فصلش خاص، و این عام هم متقوم به فصل است هم موصوف به فصل، هم متقوم به اون خاصه هم موصوف به اون خاصه، که همه اینا توضیح دادم از خارج. این قسم اول تموم شد. قسم دوم او صفتا له، یعنی عام نیست متقوم به خاص که صفت هم هست برای اون خاص، مثل موجودی که گفته می شود بر مقولات عشق، موجود اطلاق میشه، حمل میشه بر مقولات عشق، وقت این موجود میشه مرکب، مرکب من الوجود و اون مقوله، وقت وجود می شود عام، اون مقوله می شود خاص، این عام که وجود است عارض است پس متقوم است، و چون عارض است صفته، چون هر عارض صفته هست، هم متقبل به خواسته هم صفت به خواسته. اون مقبل به خواست یا اون آن متقبل به خواست نیست بلکه مقبل به خواسته، مثل نوع اخیر که مقوم است برای خواستش، خواست مطلقش. ببینید نوع اخیره مثلا انسان، از اون بالا که شروع میکنید جوهر جنسه، جنس الاجناسه، بعد جسم جنس است برای مادون است، مادونش، و نوع است برای مافوقش. بعد جسم نامی، جسم نامی باز جنس برای مادونش، نوع برای مافوقش. بعد حیوان، جنس برای مادونش، نوع برای مافوقش. بعد انسان، انسان دیگه نوع اخیره، جنس برای مادونش نیست، فقط نوع برای مافوقشه. اینو بهش میگن نوع اخیر. نوع اخیر اون نیست که توی این سلسله طولی اون آخری باشه. این نوع اخیر نسبت به تمام خواسته هاش، چه خواسته خودش باشد چه خواسته انواع قبل از خودش باشد، خواست مطلق نسبت به اونها میشه عام و مقبل، هم عام هم مقبل. وقت اگر مثلا از اون خواسته و از این نوع که دوتا جزءن یه مرکب درست بشه، این مرکب صاحب دو جزئی می شود که یکی عامه یکی خاصه، و عامه مقبل خاصه. مثال زدم به کاتب، کاتب یا حساس، حساس هم اینطوره، منتها کاتب خاصه خود انسانه، حساس خاصه اون بالایی است. و حالا انسان اگر با حساس زمینه شد میشه حساس، با کاتب با کتابت زمینه شد میشه کاتب. و کاتب میبینید دو جزء داره، یکی انسان یکی کتابت. انسان می شود معروض، کتابت می شود عارض، انسان می شود عام، کتابت می شود خاص. این عامی که معروض است مقدم اون خاصی است که عارض است، پس عام میشه مقدم خاص، مثل نوع اخیر که مقدم خواص مطلقش است. فقط یکون مضافا از کدم اطفا برون بالاست متداخله، قد یکون العام عام من مطلقا، و قد یکونو یعنی قد یکون العام آمن مضافا، اما مضاف اون عام نیست که با خاص اون خصوصا منوش درست میکنه، یعنی بل اضافه به این خاص عام است ولو به یه لحاظ خاصه. حیوان بل اضافه به عویز عامه، چون هم فرد عویز داره هم فرد غیر عویز داره، عویز هم به اضافه به حیوان عامه، یعنی یه فرد حیوان داره یه فرد غیر حیوان داره، هر کدوم به اضافه به دیگری عامن. این به اصطلاح میشیم عامه میبرچه، یعنی این به یه بچه عامه، اون یکی دیگه به یه بچه دیگه عامه، عامین منبرچه، عامین منبرچه، یعنی دوتا عامن که این به یه بچه عامه اون به یه بچه دیگه عامه، یعنی با یه دید اینو میگید عام، با یه دید دیگه اون یکی رو میگید عام. او یک وقت یکون مضافن، گاهی این اجزا گاهی اون عام، عام مضافه، مثل کل حیوان ول عویز. کل حیوان ول عویز یعنی دو تا جزء اند که اگر کنار هم جمع شدن مرکبی رو که عبارت است از ال حیوان و عویز می‌سازند. وقت این مرکب دو جزء دارد، یکی حیوان یکی عویز، که این دو جزء با هم عام مضافن، عام مطلق نیستند. اینم یه قصه داره بیشتر نه، پس سه قسم برای عام و مطلق درست کردیم، یک قسم برای عام و مضاف درست کردیم، یا به تعبیر دیگه عام و منبج، بعداً چهار قسم متداخل داریم، اقسام متداخل تموم شد. متباین هم اقسامی دارن، چون توضیحش زیاده باید بذاریمش برای جلسه آینده. پس فعلا ما اقسام اجزای متداخل رو که چهار تا بودن بیان کردیم، اقسام اجزای متباین رو هنوز بیان نشدیم، میشه در سالنده بیان خواهیم کرد.
میگیم انسان ماده و صورت داره، ماده قابل انسان،
ببینید نه
اونجا قابل و
صورت قابل میشه علت فاعلی، علت قابلی دیگه،
علت قابلی.
پس این دو جزئی که برای ثبات هست که گفته هو و معلول جزء، این درست گفته، یعنی هیئت هیئتی که آرز بر این دو جز شده معلول این دو جزه و این دو جز علت قابلیه. این دو جز خودشون ثبات نیستن، اون هیئتی که بر این دو جز آرز شده ثباته.
در انسان چطوره؟
انسان کنه اینجا کار داریم، ما ثبات داریم بیان میکنیم. انسان که اجزای اجزای خارجیش مرکب، این که مرکب خارجی اجزای خارجی داره. انسان اصلا موضوع بحث ما نیست.
مورد
ماده و صورت در اونجا اجزای خارجی هست، اون اصلا موضوع بحث ما نیست. ما در ثبات بحث داریم که اجزای خارجی نداره.
نه بیدم که قابل که یک قابل چیزی باشه لازم نیست اون مرکب فیرز قابل باشه خودش هم
در جواهر بر در جواهر بر در اعراض چی؟ بله یه جا قابلی داریم مقبولی داریم، مجموع قابل و مقبول میشه مرکب،
میشه
مرکب. در اینجا قابل ها جزء مرکب نیستند در بله دیگه. در اینجا فرض کردیم قابل ها که عبارتند از اون دو جزء، اونها خود مرکب نیستند، خود اون ثبات نیستند، ثبات عارض بر این دوتاست. اونی که شما فرض میکنید در عرض میکنم در جاییست که مرکب خارجی باشه دو جز داشته باشیم، یکی ماده یکی صورت، ماده میشه قابل صورت میشه مقبول، این دوتا با هم مرکب میشه، این درسته. ولی در مانحنفی که بحث سواده دو جز میخوان هیئتی رو که برشون آرز شده قبول کنن، اینجا قابل و مقبول با همدیگه مرکب رو درست نمی کنن. البته مرکبی در کار نیست، یعنی قابل و مقبول با هم سواد رو درست نمی کنن. ثبات هیئتی است که بر این قابل مقبول وارد میشه. قیاس نکنید اینجا را به اون ماده و صورت، در این قیاس میکنید به ماده و صورت، که به ماده و صورت با هم جمع میشن، قابل و مقبول با هم جمع میشن، مرکب درست میکنید. این مال اجزای خارجیه.
چون شما دلیل قابل را آوردی، قابل بودن
یا ببینید شما از فرض خارج نشید. فرض اینه که دو جز این هیئت رو قبول کردن یا هیئت رو ساختن، و ثبات در واقع همون هیئته. خب دیگه نمیتونید بگید قابل که عبارت از این دو جزء ان با مقبول مجموعا میشن ثبات، بلکه اون هیئت ثباته. پس این دو تا قابل اون ثبات رو قبول کردن، نه خودشون کنار ثبات قرار گرفتن و جزء ثبات شد. این بس از فرض بیرون است.
اینجا بجای کل موجود کل وجود میگه
بله، میفرماید که در این مثال برای فرض دوم گفته کل موجود المقول علی المقولات الاش، اگر کل وجود میگو بهتر بود، زیرا که در اقسام دیگه مثال زد به اجزا، در اقسام بعدی هم مثال میزنه به اجزا، در اینجا هم خوب بود مثال میزد به اجزا، یکی وجود یکی مقولات الاش که هر دو اجزا هم. چرا مثال به موجود زد که مرکبه؟ این فرمایید هماهنگ نیست با مثال های قبل. در مثال های قبل اجزا رو مطرح کرد، در این فرض داره مرکب رو مطرح میکنه. اگر میگفت کل وجود المقول علی المقولات هست، همه هنگ میشد با بقیه مثال ها. این فرمایش خوبیه. منم میخواستم بپرسم که نسخه ای داریم که الوجود باشد یا نه، من خودم مراجعه نکردم. اگر نسخه ای داشته باشیم که الوجود داشته باشه، الوجود المقول علی المقولات، خب همه هنگ میشن، این مثال با مثال های قبلی همه هنگ میشن. اگر نسخه نداشته باشیم بالاخره این همه هنگ هم نشه، مطلبش غلط نیست، نه همه هنگ هم باشه اشکال نداره.
سوال دوم این که خاص متقوم است برای
بله، شما میفرمایید که خاص محصل جنسه نه مقوم جنس. چرا در اینجا خاص رو مقوم گرفته؟ یعنی به تعبیر دیگه عام رو متقوم گرفته، گفته عام مطلق متقوم به خاصه، مثال هم زده به جنس که متقوم به فصله، و نتیجهش این میشه که فصل مقوم جنسه، در حالی که ما خوندیم فصل محصل جنسه. چطور در اینجا فصل محصل رو مقوم قرار داده؟ جواب اینه که منظور از مقوم همونطور که من اشاره کردم محصل فصل مقوم جنسه، این محصل جنسه، جنس بدون فصل تحصل نداره، یعنی یه امر مبهمه، به توسط فصل تحصل پیدا میکنه و از ابهام در میاد. پس فصل میشود مقوم جنس به معنی محصل، که عیبی نداره هم محصل باشه هم مقسم، در اینی که مقسم جنسه مقوم جنس به معنی محصل هم هست، تحصل به جنس میده، یعنی از اون ابهام درش میاره. پس جنس میشه متقون به فصل، یعنی برای اینکه به تحصل برسه احتیاج به فصل داره.
یعنی گفتم که یعنی جوهر مقوم عرض
شما اشکال تو اینه که اگر جوهر بخواد مقوم عرض بشه لازمش اینه که ذاتی عرض بشه.
بله.
وقت جوهر چگونه مقوم عرض میشه، یعنی ذاتی عرض میشه، در حالی که عرض به جوهر به این صورت وابسته نیست. پس اشکال شما اینه که ما گفتیم جوهر که معروض است مقوم عرض میشه، شما میپرسید که اگر جوهر بخواد مقوم عرض بشه باید در تعریف عرض عرض بشه و به عنوان ذاتی برای عرض به حساب بیاد. جواب شما اینه که جواب که از میکنم اینه که منظورم از مقوم منظور ذاتی نبود، مقوم به لحاظ وجود بود، یعنی این عرض اگر بخواد وجود بگیره متقوم به جوهره، نه در ماهیتش متقوم به جوهر باشه. اگر در ماهیتش متقوم به جوهر می بود خب باید شما این جوهر رو در ماهیت عرض عرض می کردید، در نتیجه جوهر می شد ذاتی عرض. ولی ما نمیگیم عرض در
جوهر
حقیقتش و در ماهیتش متقوم به جوهره، میگیم در وجودش متقوم به جوهره. اگر بخواد موجود بشه احتیاج به جوهر داره، نه اگر بخواد ماهیت عرضیش رو داشته باشه احتیاج به جوهر داره. پس جوهر مقوم می شود برای وجود عرض، نه مقوم شود برای ماهیت عرض و در نتیجه ذاتی عرض بسه.
که یک محصولی که اصول نیست مخالف با سوادن و دیگه تشکیم می دن مشکل داره اینجوری با این سوادن.
سوال شما اینه که چرا مرحوم علامه در باب در مثال سواد گفت این دو جز یا هر دو محسوسند یا هیچ کدوم محسوس نیست؟ شاید توضیح من نارسا بوده که شما این اشکال رو مطرح میکنید. مرحوم علامه گفت یا کل واحد محسوسند یا هیچ کدوم محسوس نیستند، یا به تعبیر دیگه کل واحد محسوسند اولا. ببینید توی اولا اون فرضی که شما میگید داخله،
یکی محسوسی
که بیره محسوسی اونجا که کل واحد محسوسن، خب یعنی هر دو محسوسن، هر یک محسوسن. اولا یعنی یا هر دو محسوس نیستن یا هیچ کدوم محسوس نیست. اون فرضی که شما میگید تو فرض دوم داخله. وقتی بعدم که در قسم دوم دو قسم میکنه هر دو فرض میاد، همون فرضی که هر دو جز هیچ کدوم از هر دو جز محسوس نباشن، هم اون جایی که یکی محسوس بشه یکی محسوس.
شما فهمونی که اینجا یا اینا علت قابلن یا علت فعالن که اینا مرکبند، خود سواد مرکب نیست. حالا میشه یه مثال دیگه بزنید من خوب سواد کنم؟ خوب سواد نتونم کنم. مثال بزنید که قابلن.
هر مثالی بزنید در عرض ها، هر مثالی بزنید در عرض ها. این مثال فرضیه، یعنی در خارج واقعیت نداره. شاید هم که ذهن شما درست تصویر نشده به خاطر اینکه یه امر فرضیه. ما میگیم فرضمون اینطوره که دو جز داریم، این دو جز هیئتی رو که عبارت از سواد تشکیل دادن و در واقع سواد همون هیئته نه این دو جز. خب این دو جز اگر معروض سواد شدن میشن قابل برای سواد، اگر سازنده سواد شدن میشن فاعل برای سواد. علاوه حال ترکیب که این دو جز ترکیب رو درست کردن، پس ترکیب در خود سواد نیست، اون هیئت می شود سواد. این دو جزئی که کنار هم جمع میشن مرکب رو میسازن، یا میشن قابل اون سواد یا میشن فاعل اون سواد. پس ترکیب تو قابل یا فاعل میاد، ترکیب تو خود سواد نیست. و این خلف فرضشون شما میخواستید سواد مرکب کنید.
تمام آرزوشون دیگه ارزیار
تمام آرزوها بسیطه،
ترکیب ذهنی دارن
ترکیب ذهنی دارن
ان شاء الله برای جلسه‌های